بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ادمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. سخن درباره ریشه های مذاهب، که مذاهب در میان مسلمانان روی چه عواملی تشکیل شد و آگاهی از این عوامل بینش های خوبی به ما خواهد داد در تحلیل خود مذاهب. عامل اول عبارت است از وجود احبار و رهبان، علمای مذاهب پیشین که در ظاهر اسلام آوردند اما در پوشش اسلام ظاهری قسمت اعظم عقاید یهود و نصارا و اساطیر و قصص پیشینیان را در میان مسلمین پخش کردن. یکی از این ریشه ها کعب الاحبار بود که قسمتی از زندگانی ایشان را عرض کردیم. در اینجا مقدمه ای را عرض کنم. این مقدمه نه تنها درباره کعب مؤثره، درباره کلیه شخصیت هایی که غیر اسلامی بودند اما لباس اسلام پوشیدند و در افکار خود و در پخش افکار خود کوشش کردند. هر انسان مزور که بخواهد عقاید خود را در میان ملت مخالف پخش کند حتما به دو مقدمه نیاز دارد. یک، در درجه اول باید خود را به عنوان عالم و دانشمند قالب بزند. باید کاری کند که ملت، یعنی ملت مخالف، او را به عنوان یک مرد علمی و یک مرد فکری باور کند. چون این آدم نمیخواد جنگ نظامی راه بیندازد، میخواد جنگ ثقافی و جنگ فرهنگی کند. میخواد فرهنگ خودش را در میان یک ملت اشاعه دهد. این در درجه اول باید قیافه علمی و قیافه دانشمندی به خود بگیرد. مادامی که از موضع علم و دانشمندی سخن نگوید، سخنش در دلها و در قلبها جا نمیگیرد. اتفاقا تمام کسانی که در این پوشش تبلیغ کردن، اینها دارای چنین قیافه بودن. کعب الاحبار دارای چنین قیافه است، به قدری از خود تبلیغ میکند که به عنوان ظرف علم و وعاق علم و ظرف دانش مشهور میشود. حتی این کار را نه تنها کعب الاحبار انجام می‌دهد، همکاران کعب الاحبار هم این بنا را داشتند. مثلا در وهب ابن منبه، البته وهب نخوندم، وهب خوندم، آقایان یک سکونی روی اسم می‌گذارند. وهب ابن منبه، من فرق خودم را آوردم، وهب ابن منبه در روایت دارد، در تاریخ دارد که هنگامی که سخنرانی میکرد به کسانی که پای سخنرانی بودند چنین میگفت، گفت یقولون عبدالله ابن سلام اعلم اهل زمانه. میگن عبدالله ابن سلام، اون هم یکی از یهودیان متظاهر به اسلام بود، میگن اون اعدم اهل زمانه و کعب اعدم اهل زمانه، کعبم میگن اعدم اهل زمانه. اما هیچ میدونید کسی که علم این دورا دارا هست کیست؟ هیچ میدانید؟ میخواد چه کنه؟ میخواد بگه من اون چرا که اون دو نفر داشتن هر دو را من دارا هست. افرئت که من جمع علمهما و یعنی نفسه. همیشه ما در این صد سال اخیر هم دیدیم کسانی که از اروپا و آمریکا به عنوان متخصص، کارشناس، نویسنده، هماهنگ کننده در دل جامعه ایرانی کار کردن، قبلا روی اینها یک تبلیغات علمی و تبلیغات فرهنگی شد. مثلا این کاشف فلان عنصره، این مقنن چنین قانونه، این رئیس فلان فرهنگستان عظیم جهان کجاست. تا روی یک نفر تبلیغات فرهنگی نشود و به عنوان شاخص و شایسته معرفی نگردد، در دل جامعه جای پیدا نمی کند. و کعب احبار و همکارش وحد ابن منبه و دیگرانی که به تبریج میان، اینها کوشش کردند به عنوان عالم یمنی، عالم اهل کتاب، که اندهم علوم الاولین و آخرین پیش اینها، این سیطره را در جهان اسلام در افکار پیدا کردن. دو، تنها این کافی نیست، باید کت خدا را هم ببیند. کت خدا دیدن با حکومت‌های وقت ساختن، اونها را به خود معتقد کردن، مداح اونها بودن، حنا سناخان آنان بودن، این هم یکی دیگر از ستونها و پایه ها. تا کعب الاحبار با خلیفه دوم و خلیفه سوم و حتی معاویه نسازد، نمیتواند فرهنگ خودش را در جامعه پخش کنه. چرا؟ چرا؟ دکتهش روشن، علتش اینه، اگر اینها پایگاه قدرتی نداشته باشند، از طرف علما، دانشمندان، مفکرین سالم مورد هجوم قرار میگیرند. برای اینکه یک پایگاهی داشته باشند، پناهگاهی داشته باشند، قدرتها را با خود همراه میکردند که اگر روزی علیها، جابرها، ابوذرها، عمارها به اینها توهین کرد، اهانت کرد، رو در رو ایستاد، اینها اقلن یک پناهگاه نظامی و زوری و قدرتی داشته باشند تا بتونن در سایه این قدرت از دست این مخالفان مؤمن و مخلص در امان باشند. مکر حب برکر. الان نگاه کنید به قبری مورد علاقه عثمان، روزی در خدمت عثمان نشسته، عبدالله ابن عوف مرد. آیان میدونن عبدالله ابن عوف مردیست که در اون شورای شش نفری به نفت عثمان رای داد و علی را که عقب زد، این مرد زد باید حیله خاص. داستانش را برادران می دونن. عمر خلافت را در میان شش نفر به صورت شورا گذارد رفت. شش نفر علی بن ابی طالب و حامی علی زبیر، طلحه و حامی طلحه، سعد و عباس، عثمان و حامی عثمان، عبدالرحمن ابن او. بالاخره زبیر رأیش را به علی داد. رفت جلو. طلحه و سعد وقاص اینها هم رأی خود را دادند. سرانجام به اینجا منتهی شد. عثمانم 3 رأی دارد، عثمانم 2 رأی دارد، علی هم 2 رأی دارد. در وسط عبدالرحمن بن عوف باقی بود. عبدالرحمن به هر کدوم از 2 طرف تمایل کرد، او برنده. عبدالرحمن بن عوف به نحوی به عثمان رأی داد و عثمان برنده شد. این مور اقبالی که عبدالرحمن بن عوف جمع کرده بود آوردن منزل عثمان. تاریخ می فرماید این تلاها و نقره ها را بدره اون لیره ها را آوردن رو هم جمع کردن روی کیسه بوده. عثمان این طرف، مردم اون طرف، هم دیگر را ندیده. عثمان گفت رحم الله امرئن، خدا عبدالرحمن ابن عوف را رحمت کند، مرد چری بود و سخی بود و مهمان نواز. ابو ذر که با این منظره ها مخالف، گفت چطور شما رحمت میخوانی بر چنین مردی که مرده این همه اموارم ترک کرد، این همه نقره و طلا و این همه سرمایه؟ تازه این آقا کی بود؟ یک آدم متعارف. مسلما اینها همون غنایم جنگی بودن که می آمد مدینه، عثمان به اینها می بود. بعد عثمان یه مسئله یه مطرح کرد، که به احبارم نشستی استفتا کرد، گفت آیا خلیفه وقت می تواند از بیت المال قرض کنه؟ خرج کنه، بعدا قرض خودش را ادا کنه. یعنی در واقع میخواد یک مستمسکی برای کار خودش درست کنه. کعب احبار گفت چه اشکالی داره خلیفه از بیت المال قرض کنه، خرج کنه، 2 مرتبه ادا کنه. معلوم است که این مسئله یک مسئله شرعی نیست، یک مسئله سیاسی است. عثمان میخواد کار خودش را توجیه کنم. در اینجا ابو ذر عصار کشی بر سینه کعب الاحبار کوبی، گفت فرزند یهودی تو دین ما را به ما می آموزی؟ تو یهودی هست، تو چه میدونی ما چی؟ در همین جا اون قدرت به صدا در آمد، گفت ابو ذر برو بیرون، دیگه تو را نبینم، غیب و چکه انی تو را نبینم. البته هنگامی که کعب الاحبار قدرت ها را با خود همراه و هماهنگ کنه، کعب الاحبار میتوند تمام عقاید یهودی و عقاید گذشتگان را در میاد مسلمین پخش کنه. جایی که مسئله پرس خلیفه است، پاسخ ده حبر یهودی است، جواب در خلاف اسلامی، معترض ابی ذر، ابی ذر محکوم میشه و کعب الاحبار حاکم بشه، احبار حاکم میتواند در اون محیط کار کنه. نه تنها کعب الاحبار با حکومت وقت یعنی عثمان در سازش بود، کم کم تمایلاتی هم به معاویه نشون میداد. چون در زمان عثمان قدرت در 2 جا متمرکز، در مدینه، در عثمان، در شام، در روم. حالا ببینیم این مرد چگونه میخواد معاویه را بزرگ کنه. سوال میکنن، میفرماید کعب الاحبار، میفرماید نشانه های پیغمبر آخر الزمان این است، زادگاهش مکه است، هجرتش یثرب و مدینه است، سلطنتش در شام. بگرد در کتب تورات انجیل اینها را نمیشتیم، در احبیل نمیشتیم. مولده به مکه، هجرته به المدینه و ملکه به شام. از حالا میخواد زمین ساز حکومت معاویه باشه. حالا خدا رحم کرد که این برای زمان معاویه نمود، چون در اواخر حکومت عثمان که سال 34 این فوت کرد، و الا اگر در زمان معاویه مونده بود بیش از اینها در این باره بحث میکرد. اتفاقا اون چرا که کعب الاحبار گفته، ما اینها را از زبان ابو هریره میشنویم که ابو هریره میگه پیغمبر اکرم چنین مولد من مکه، هجرت من مدینه، سلطنت من شام. ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض زخرفا. و عجیب این است که صحاح اینها را نقل این که این احادیث نقادی میخواد، معنی نقادی اینه، تنها نقادی نیست که سند را نگاه کنیم ببینیم در سند مثلا وهب ابن منبه هست یا غیر بود، نه، علاوه بر او باید ریشه ها را هم پیدا کنیم. من الان براتون میخونم، برای شما چاپ نشده، برق نبوده، چاپخانه موفق نشده. حالا من میخونم ببینید چگونه اینها نسبت به حکومت‌های وقت به اصطلاح تقرب می‌جستن. هر دو را داشتن، هم قیافه علمی و فرهنگی و هم قدرت نظامی و قدرت حکومتی. ببینید چی می‌کنه؟ و قال، نگاه کنید، تزلفه الى معاویه، حفظ زده عثمان را عبارت نمیدون. نرا انکب یتنبع به مولد نبی و هجرته و ملکه، فیقول مولده به مکه، هجرته به طیبه و ملکه به شام. چی میگی؟ در زبان عثمان میگه که مدینه در اختیار این اموی است، شام هم در اختیار اموی. و قال ایزن ان اول هذه الامه نبوه و رحمه ثم خلافت و رحمه. خلافت و رحمه یعنی چهار نفر. ثم سلطان و رحمه. سلطان چیه؟ یه خلافه. این چهار تا از بعد هست. سمه ملکن و جبریه، بعدها که دیگه ملوک میاد یه مثلا چهار دست نمی کنم. نبوت، خلافت، مال، نبوت، خلافت، سلطان، در آخر میرسد به مول. قهرن بخواد یک نوع ارتباط با او برقرار. و عجیب اینه در کتاب های صحاح ابو هریره از رسول الله این حدیث را نقل می کند: خلافت النبوه 30 سنه. درسته دید ابوبکر، عمر، عثمان، علی مجموعاً 30 سال حکومت کردند. خلافت النبوه 30 سنه ثم یعطی الله الملک من یشاء، که دوره دوره معاویه باشه. باز ابو حنیفه نقل میکند الخلافت بالمدینه و الملک چی آقا؟ الشام. معلوم میشه اینها از یکدیگر عرض کردم خدمت که میگه بنابراین ما اگر واقعا ما یلیم ریشه ها را پیدا کنیم، برگردیم مجموع روایاتی که کم در تفسیر و در تاریخ و در مغازی و در قصص آورده است، اینها را ببینیم، خواهید دید که قسمتی از این مذاهب از اینها ریشه میگیرد و اینها هم با دو عامل نفوذ داشتند، یکی خیافه فرهنگی، دیگری قیافه نظامی و قیافه قدرت، یعنی تکیه بر قدرت ها. بنابراین ما دیگه در اطراف کعب و احبار بیش از این بحث نمی کنیم، نمونه هایی را ما میاریم و الا نه مجال این هست که من روایات را جمع کنم. من شما مجال دارید آقایان، اگر ما دلم در زندگانی کعب و احبار یک کتاب بنویسن، این مدارک را یادداشت کنید، مدارک را یادداشت کنید، این مدارک را اگر مراجعه کنیم، یک کتاب در باره کعب الاحبار می نویسیم. الاعلام یادداشت کنید، الاعلام مؤلف زرکلی، جلد 6 صفحه 58 به بعد. این مدارک را من نشون میدم که روی اینها کار کنید. 2 تذکرت الحفاظ، جلد 1 صفحه 49 مال زهر. 3 یادداشت کنید، حلیت الاولیا، جلد 5 صفحه 356 تا آخر کتاب. جلد 6 صفحه 1 تا 32 صفحه 32. 4 الاصابه فی احوال الصحابه، مال ابن حجر عسقلانی. 6 الکامل، الکامل کامل ابن عسیر، جلد 1 صفحه 153 به بعد. بیش از همه شرح ابن ابی الحدید. جلدها را یادداشت کنید، جلد 3 صفحه 54 و 231، باز جلد 4 صفحه 77 و صفحه 147، جلد 8 صفحه 256، جلد 10 صفحه 22، جلد 12 صفحه 81 و 191 و 193، جلد 18 صفحه 36. هی آقایان در خارج از مجلس تماس میگیرن که چه کنیم. الان یه موضوعی من براتون پختم، نمونه های آوردیم، نشان دادی، این مدارک را هم نشون دادی، این مدارک در کتابخانه های عمومی هست. مرد میدان باشد و این زندگی کعب الاحبار را در این مدارک با این مجلدات با این صفحات مطالعه کنی، خواهد دید بسیاری از چیزهایی که در دهان مردم معروفه، در کتاب ها نوشته شده، خصوصا در کتب عامه به این معنی است. کما اینکه قسمتی از عقاید عهد الحدیث و حنابله ریشه ها در کتاب نوشته ها دارد. و عجب دانشمندان اهل سنت یا عبدالله ابن سبایی را پیدا کردن، همه گناه ها را گردن اون عبدالله ابن سبا می گذارد، و حال اینکه بزرگترین مجرم کعب الاحبار. حالا ما دیگه درباره کعب الاحبار بیش از این بحث نمی کنیم، بریم سراغ دومی، شخص دوم به نام مهد ابن منبه الیمانی. این مرد قهرمان عقاید جبری، اگر عقیده جبریه در میان اهل سنت خیلی شایعه، در واقع اهل سنت از نظر کتابهای کلامی غالبا جبریان، حالا از نظر زندگی اختیاری باشند و نه از نظر کتابهای کلامی اینها جبریان. اهل الحدیث و الحنابله جبریان، اشاعر جبریان. البته اینها از گفتن کلمه جبر وحشت دارند، اما انشاءالله وقتی که به عقاید اینها ما رسیدیم با مدارک روشن، عبارات روشن، جمله های روشن میگیم. اما انسان ببیند چطور شد که این مسئله جبر در عقود مسلمین این همه مداخله کرد. وقتی که انسان مطالعه میکند میبیند مهد ابن منبه مردی است در همون زمان که مسئله جبر و اختیار مطرح بود، مسئله مشیت یعنی خواست انسان، هر موقع میگیم مشیت یعنی خواست انسان، هنگامی که مسئله مشیت و آزادی انسان و اختیار انسان مطرحه، پای این مرد در میان، گام این مرد نمیاد. البته من نمیگم تنها و تنها به این رسیده، تنها این یکی از عوامل. اولا زندگی مهد ابن منبه را اجمالا یادداشت کنیم، این در اواخر خلافت عثمان متولد شده، لابد مثلا سال 32 33 34 از هجرت، وفات 114. همون قیافه ای را که کعب الاحبار داشت همون قیافه را هم این داره. شما ببینید مسلمین رجال نویسان چگونه این مرد را تمجید بکنن، تمجیدش اینه: و انده من علم الکتاب شیئون کثیر، علم الکتاب شیئون کثیر، یعن آگاهی از تورات و انجیل و زبور و اونچه هست. البته در اون زمان مسائل ریاضی و هندسی کمتر مورد توجه بود، اوائل صدر اسلام بیشتر این علوم اولین برای ما مورد توجه بود. این به عنوان یک مرد دانشمند از یمن میاد و به عنوان آدم کتابی، و اتفاقا این برعکس، اگر اون یهودی بوده ظاهرا این مسیحی بوده، از مسیحیان یمن. این وارد می شود در مدینه، هنگامی که در مدینه هست به عنوان یک عالم دانشمند اجازه حدیث و اجازه روایت و نقل قصص و نقل حکایات پیدا میکنه. در همون زمانی که حدیث از پیغمبر اکرم خیلی کمتر گفته میشد، خلفا به تمام افراد سفارش میکردن اقدو الحدیث عن رسول الله، از رسول الله هرچی بتونه کمتر حدیث بگید. این مرد آزادی بیان بگید. در سایه آزادی بیان بیشتر داستانهای سلیمان و داوود و یحیی و هر که انبیاء سلف هست، داستانهای اینها رو در مدینه میگه و قصص انبیاء از اینجا تشکیل میشه. این قصص انبیایی که غالبا انسان نگاه میکنه چندش آوره، به این کتابی از این مرد مدون می شود به نام قصص الابرار و قصص الاحیا. بین شما اگر زندگی یوسف زلیخایی که نه غیر قرآن، داستان یوسف زلیخایی که غزالی نوشته و نمیدونم حکیم نظامی نوشته و غالبا در کتاب های داستان ها هست ایشون میرسه. بلیزا یه چیزهایی هست که مناسب با ساحت انبیان. مثلا یوسف هنگامی که چشمش به زلیخا افتاد در مقامی نشست که در اون مقام مرد با همسر خود می نشیند، تصمیم بر عمل گره. ناگهان صورت یعقوب را دید، چهره یعقوب را دید، از دیدن چهره یعقوب خجالت کشید و اون عمل را انجام نداد. بنابراین وهب بن منبه این قصه هایی که در داستان های انبیا هست غالبا دلالت بر عدم عصمت اینها میکنه، دلالت بر کارهای غیر صحیح اینها میرسد به وهب بن منبه بیشتر و امثالش. و اگر دیگران هم نقل میکنن ریشه اینه، اکرمه نقل کرده، مجاهد نقل کرده، اعمش نقل کرده، سدی نقل کرده، بر ریشه اینه شمشتر اونا مسلمین نقل کردن بر این ریشه. همون قیافه را که او داشته اون قیافه را هم این داره. او میگفت اوقیت العلم، این هم اوقیت العلم، اون عبارت را خوندم در اون مجلس درس، گفت بر این که آیا عبدالله ابن سلام چه کاره بوده؟ اعلم. آیا اون دیگری چه کاره بوده؟ کعب الاحبار. اعلم. کسی که علم این دو را جمع کرده منم. یه همچه افرادن ریشه هایی که مذهب ساز و ریشه های عقیده ساز، و از اینها ما قفلت کردیم. غالبا کسانی که الفرق نوشتهاند، مذاهب نوشتهاند، اینها را تطهیر کردهاند، و حال اینکه تطهیر اینها یک نوع جنایت بر تاریخ، جنایت بر تفسیر و جنایت. حالا من یه داستانی از وهب بن منبه بگم، ببینیم چگونه این عقیده جبر در میان مسلمین از طریق این مرد متمشی شد. غالبا حکومت های وقت مانند معاویه و آل مروان اینا طرفدار جبر بودن. چرا طرفدار جبر بودن؟ برای اینکه ملت ها را خاموش کنن، انقلاب ها را خاموش کنن، ملت نتونه دم بزنه، مسئله جبر، مسئله قضا و قدر را پیش میکشیدن، گفتن قضا الهیست، تقدیر الهی. حتی هنگامی که معاویه را میگن چرا فرزندت یزید را بر گرده مسلمین سوار کردی؟ من نکردم، قضا اون من الله. ام المؤمنین عایشه اعتراض کرد که یزید که لیاقت نداشت. گفت یا الله، هذا امر قضاء من الله سبحانه. هنگامی که مردم اعتراض میکردن تو در این کاخ، ما در این کوخها، گفت حضوری مؤمنین، این قضا و قدر اینه. ولذا داستان آله معاویه و آل مروان همشون طرفدار جبر، جبر یعنی قضا و قدر. البته قضا و قدر را ما هم قائلیم، هیچ مسلمانی نمیتواند قضا و قدر را منکر بشه، اما قضا و قدر مستلزم جبر. اون آیه ای که آقایان در سوره حدید میخوانند اون قضا و قدره. ما اصابكم من مصيبة في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. ما هم به قضا و قدر قائل، کسی منکر قضا و قدر نیست. اما اینها قضا و قدر را ملازم و مساوی با جبر می گرفتند. ولذا مسئله اعتقاد به قضا و قدر با شمشیر در میان مسلمین رواج شد. اگر یک نفر دم از مشیت میزد، مشیت یعنی چه؟ اختیار، اراده، بنده مختار است. اگر یک نفر دم از مشیت میزد، میگفت سرنوشت من دست خود من است. این آدم به عنوان مرتد و به عنوان قدریه ملعون بوده. قدریه کسانی که قضا و قدر را نفی می کردن و برای بشر اثبات مشیت. حالا ببینیم این قهرمان گفتار ما جناب آقای وهب بن منبه چگونه در اینجا طرفدار سلطه است، طرفدار حکومت هاست که قضا و قدر رو تحکیم کنه، مشیت رو نفی کنه، پرخاشگری امت، حق و به اصطلاح نهضت، حق و قیام رو محکوم کنند. این نظام به هم خور نیست، نظام قضا اون ملتان. وهب بن منبه میگه ایها الناس، من خودم معتقد به مشیت و اختیار بودم، اما 170 کتاب از انبیاء سلف خوردن. لعنت بر مخیل، 170 کتاب، 170 کتاب از انبیاء خوندن. دیدم اگر کسی طرفدار مشیت شد، مشیت یعنی چی؟ حریت، آزادی، سب نوشت من در دست خود منه. اگر کسی طرفدار مشیت شد، لعنت خدا بر اون. اینها بودن که حکومت های وقت را تأیید میکردند. حکومت وقت نظام را میخواد تثبیت کنه. برای تثبیت نظام ایدئولوژی میخواد. ایدئولوژی قهرن مسئله قضا و قدر است. قضا و قدر باید تحریف بشه، تحریف هم به وسیله وهب بن منبه بشه. البته اینها می گفتن ما شیره کشی برا شما می کنیم، تحریف نشده ها را به شما می کنیم. اینها بالاخره خودشون را عالم و دانشمند قالب می زدن که قهرن ما می تونیم بگیم کدوم حرف انبیاس، کدوم حرف انبیاری. امروز در جهان، امروز هم چنینه، هر حکومتی برای نظام خود توجیه می خواهد. توجیهی که حکومت ها را توجیه کند بهش میگن ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی فلسفه نظام، فلسفه حکومت. این حکومت فلسفه اش ایدئولوژی فکریش چی؟ نظام آل مروان و نظام معاویه. برای این که تثبیت نظام کند، مسئله قضا و قدر را دامن زد. البته ندامن زدن به معنی قضا و قدر ملازمه با اختیار، قضا و قدر ملازمه با چه. ناچار است اینها را دانشمندان تأیید کند. کدام دانشمند باید تأیید کنه؟ وهب بن منبه. یه قرأت و مئتن و سبعین کتابن، مئتن و سبعین کتابن از انبیاء گذشته. هر انسانی که برای خود مشیت ثابت کنه، یعنی اختیار آزاد ثابت کنه، این از رحمت خدا دوره و مشغوله. و همین مسئله بود که مسئله پایه شد برای قدریه، یعنی پایه شد برای جب، و الانم آثار این جب در کتاب های اهل سنت. البته بحث ما ادامه داریم. السلام علیکم. صاحب از اینها ریشه میگیرد و اینها هم با دو عامل نفوذ داشتند، یکی قیافه فرهنگی، دیگری قیافه نظامی و قیافه قدرت، یعنی تکیه بر قدرت ها. بنابراین ما دیگه در اطراف کهف الاحبار بیش از این بحث نمی کنیم، نمونه هایی را ما میاریم و الا نه مجال این هست که من روایات را جمع کنم، نه شما مجال دارید. آقایان اگر مایلم در زندگانه کهف الاحبار یک کتاب بنویسم، این مدارک را یادداشت کنید، مدارک را یادداشت کنید، این مدارک را اگر مراجعه کنیم، یک کتاب در باره کهف الاحبار می نویسیم. الاعلام یادداشت کنید، الاعلام مؤلف زرکلی جلد 6 صفحه 58 به بعد. این مدارک را من نشون میدم که روی اینها کار کنید. دو، تذکرت الحفاظ جلد 1 صفحه 49 مال زهر. سه، یادداشت کنید، هلیت الاولیا جلد 5 صفحه 356 تا آخر کتاب. جلد 6 صفحه 1 تا 32 صفحه 3. چهار، الاصابه فی احوال الصحابه مال ابن حجر عسقلانی. شش، الکامل کامل ابن عسیر جلد 1 صفحه 153 به بعد. بیش از همه شرح ابن عبدالحدید. جلده ها را یادداشت کنید، جلد 3 صفحه 54 و 231، باز جلد 4 صفحه 77 و صفحه 147، جلد 8 صفحه 256، جلد 10 صفحه 22، جلد 12 صفحه 81 و 191 و 193، جلد 18 صفحه 36. این آقایان در خارج از مجلس تماس میگیرن که چه کنیم. الان یه موضوعی من براتون پختم، نمونه های آوردیم، نشان دادی، این مدارک را هم نشون دادی، این مدارک در کتابخانه های عمومی هست. مرد میدان باشد و این زندگی کهف الاحبار را در این مدارک با این مجلدات با این صفحات مطالعه کنی، خواهد دید بسیار دیگر چیزهایی که در دهان مردم معروفه، در کتاب ها نوشته شده، خصوصا در کتب عامه به این مرمیست. کما اینکه قسمتی از عقاید عهد الحدیث و حنابله ریشه ها در کتاب نوشته های ولعجب دانشمندان اهل سنت یا عبدالله ابن سبایی را پیدا کردن، همه گناه ها را گردن اون عبدالله ابن سبا می گذارد، و حال اینکه بزرگترین مجرم کعب الاحبار. ها حالا ما دیگه درباره کهف الاحبار بیش از این بحث نمی کنیم، بریم سراغ دومی، شخص دوم به نام وهب ابن منبه الیمانی. این مرد قهرمان عقاید جبری، اگر عقیده جبری که در میان اهل سنت خیلی شایعه، در واقع اهل سنت از نظر کتاب‌های کلامی غالبا جبریان، حالا از نظر زندگی اختیاری باشند ولی از نظر کتاب‌های کلامی اینها جبریان، اهل حدیث و الحنابله جبریان، اشاعر جبریان. البته اینها از گفتن کلمه جبر وحشت دارند، اما انشاءالله وقتی که به عقاید اینها ما رسیدیم با مدارک روشن، عبارات روشن، جمله های روشن میدید، اما انسان ببیند چطور شد که این مسئله جبر در دقود مسلمین این همه مداخله کرد. وقتی که انسان مطالعه میکند ببیند وهب ابن منبه مردیست در همون زمان که مسئله جبر و اختیار مطرح بود، مسئله مشیت یعنی خواست انسان، هر موقع میگیم مشیت یعنی خواست انسان، هنگامی که مسئله مشیت و آزادی انسان به اختیار انسان مطرحه، پای این مرد در میانه، گام این مرد در میانه. البته من نمیگم تنها و تنها به این رسیده، تنها این یکی از عوامل. اولا زندگی وهب ابن منبه را اجمالاً یادداشت کنیم. این در اواخر خلافت عثمان متولد شده، لابد مثلا سال 32 33 34 از هجرت، وفات 114. همون قیافه ای را که کهف الاحبار داشت همون قیافه را هم این داره. شما ببینید مسلمین رجال نویسان چگونه این مرد را تمجید بکنن، تمجیدش اینه: و انده من علم الکتاب شیئون کسی، علم الکتاب شیئون کسی، دهن آقاوی از تورات و انجیل و زبر و اونچه هست. البته در اون زمان مسائل ریاضی و هندسی کمتر مورد توجه بود، اوائل صدر اسلام بیشتر این علوم اولین برای ما مورد توجه بود. این به عنوان یک مرد دانشمند از یمن میاد و به عنوان آدم کتابی، و اتفاقا این برعکس، اگر اون یهودی بوده ظاهرا این مسیحی بوده، از مسیحیان یمن. این وارد می شود در مدینه، هنگامی که در مدینه هست به عنوان یک عالم دانشمند اجازه حدیث و اجازه روایت و نقد قصص و نقد حکایات پیدا می کنه. در همون زمانی که حدیث از پیغمبر اکرم خیلی کمتر گفته می شود، خلفا به تمام افراد سفارش میکردن اقدو الحدیث عن رسول الله، از رسول الله هرچی بتونه کمتر حدیث بگید. این مرد آزادی بیان بگید. در سایه آزادی بیان بیشتر داستانهای سلیمان و داوود و یحیی و هرچه انبیاء سلف هست، داستانهای اینها را در مدینه میگه و قصص انبیاء از اینجا تشکیل میشه. این قصص انبیایی که غالبا انسان نگاه میکنه چندش آوره به این میرسه. کتابی از این مرد مدون میشود به نام قصص الابرار و قصص الاخیار. بین شما اگر زندگی